بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلت للواحد اعتباران، اعتباره في نفسه من دون قياس الكثير إليه فيشمل الكثير، فإن الكثير من حيث هو موجود فهو واحد، له وجود واحد، ولذا يعرض له العدد فيقال مثلا عشرة واحدة وعشرات وكسرة واحدة وكسرات. واعتباره من حيث يقابل الكثير فيباينه. فرمودن که وجود مساوی است با وحدت، یعنی هر موجودی از همون حیث که موجود است واحد است، و هر واحدی از همون حیث که واحد است موجود است. بعد اشکالی شد که اگر این طوره، پس تقسیم وجود به واحد و کثیر با این در تناقض خواهد بود. برای اینکه وقتی شما تقسیم میکنید وجود را به واحد و کثیر، معناش اینه که همونطوری که واحد از اقسام وجود است و رهرن موجود است، کثیر هم از اقسام وجود است و رهرن موجود، پس کثیر میشه موجود. و از طرف دیگر چون واحد و کثیر قسیم همند، پس کثیر واحد نیست، کثیر مباین با واحده، پس کثیر موجود شد و واحد هم نشد. پس صحیحه که ما بگیم بعض الموجوده لیس به واحد، بعضی از موجودها واحد نیستند و همون کثیر. بعضی از موجودها که اون عبارت است از کثیر و واحد نیست. و وقتی این طور شد، یک موجبه سالبه جزئیه اینجا پیدا میشه که این سالبه جزئیه با اون موجبه کلیه که میگفت کل موجود فهو واحد در تناقضه. اون میگفت هر موجودی واحد است و این میگه بعضی از موجودها واحد نیست. در جواب میفرمان که واحد دو لحاظ داره، که در یکی از لحاظها در اون موجبه استعمال شده و به لحاظی دیگر در اون سالبه جزئیه استعمال شده، و روی این حساب وحدتی که باید بین دو قضیه باشه از بین میره. دو قضیه متناقض در تناقض نه وحدت شرطه، و اینجا الان وحدت محمول نیست. برای اینکه اون واحدی که در موجبه کلیه استعمال شده به لحاظ و اعتباری است غیر از اون واحدی که در این سالبه جزئیه به کار رفته. واحد، واحد که میگیم کل موجودن فهو واحد، یه کم میگه بعض الموجوده لیس به واحد، این محمول ها. در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول که وحدت موضوع نیست، لذا تناقض نیست. هم اون موجبه کلیه صحیحه و هم این سالبه جزئیه صحیحه، برای اینکه اون موجبه کلیه محمولش چیزیست، ولی اینکه هر دوش لفظ واحده، ولی واحد اونجا به یه لحاظ استعمال شده و واحد در اینجا به لحاظ دیگر. حالا چطور؟ و من که واحد دو اعتبار داره، واحد یک اعتبار اطلاقی و نفسی داره که یک چیز رو که میگیم واحده بدون اینکه با چیز دیگری بسنجیم خودش رو فی حد نفسه در نظر میگیریم و میگیم واحده. یک لحاظ دیگر واحد لحاظ نسبی و اضافیه. یه شیء رو میگیم واحد در مقایسه با شیء دیگر، میگیم این شیء واحده یعنی در مقایسه با او واحده، به نسبه به او واحده، بل اضافه به اون واحده. واحد دو لحاظ پیدا کرد، لحاظ نفسی و لحاظ اضافی، لحاظ اطلاقی و لحاظ قیاسی. واحد به معنای رها و مطلقش، یعنی بدون اینکه با چیزی سنجیده بشه. واحد با قیاس و سنجیدن به چیز دیگر، این دو تا معنا میشه، دو لحاظ میشه. واحد اگر به معنای مطلق خودش باشه، یعنی رها کنید واحد رو، هر موجودی هو واحد، اون موجبه کلیه میشه سنجید. یعنی اون واحدانی که در اون موجبه کلیه هست وحدت اطلاقیه، وحدت نفسیه، وحدت بدون اضافه و نسبت و سنجشه. هر موجودی واحد، حتی کثیر هم واحده. اینجا کل موجودن که میگه یعنی همه موجودات، چه اونایی که در یک لحاظ دیگر میشن واحد و چه اونایی که میشن کثیر، همه واحدن. برای این که همون کثیره هم یک، خودشو وقتی در نظر میگیری مقایسه با چیز دیگه نمی کنی، یعنی دارای یک نحو اتصال و وحدتی هست. چطور مثلا وقتی میگیم ده تا چطور وحدت داره؟ فرمان دلیل وحدتش اینه که خودش عدد بهش عارض میشه. شما میگید یک ده تا، دو تا ده تا، سه تا ده تا. این ده الان چجوری داره به کار میره؟ اونطوری که یک به کار میره. شما میگید یک واحد، دو واحد، سه واحد. حالا الان دارید میگید یک دسته ده تایی، دو دسته ده تایی و سه دسته ده تایی. این ده تاست، ولی این ده الان خودشو وقتی در نظر میگیری، به ما این که درسته افراد منفصل از هم داره، ولی یک عرض همه اونها رو فرا گرفته. عرض عبارت است از چی؟ از ده. عشره عدده، عدد قبلا گفته شد کم منفصله، کم منفصل از اقسام اعرازه. این ده تا رو هم رفته با اینکه ده تان، ولی یه عرض همه رو پوشانده، یعنی یک. اینطوری که یک اولی هم خودش ده باشه، داره؟ دومی هم خودش ده باشه، سومی هم ده باشه، چهارمی هم ده باشه. اینطوری که نیست که ده به عنوان یک عرض موجود در خارج روی چیه؟ روی همه این ده. پس این ده تا یک نوع وحدتی دارند. این وحدت به معنای اطلاقیش. ای پنجم میگید همطوره، پنجم عدده، ولی این که این معروض پنج چیز جدا، ولی عرضی روی این رو پوشونده به نام خمسه. و دلیل بر وجود اون عرض قبلا گفته شد این است که پنج خاصیتی داره که ده نداره. پس معلوم میشه این یه نوع جداگانه، اون یه نوع جداگانه از عدده، اون یه نوع جداگانه از عدده. همونطوری که ما به دلیل اینکه درخت سیب یه آثار خاصی داره که درخت کاج نداره، میگیم درخت سیب یک نوع درخته و درخت کاج یک نوع دیگره. برای اینکه قبلا گفته شد ما انصور نوعیه را از چه راهی اثبات میکنیم؟ از راه آثار مختلف در بحث ماده و صورت. دلیل بر وجود صورت‌های نوعیه آثار مختلف. نظیر همون دلیل در این عرضه پیاده میشه. البته صورت نوعیه جوهر بود و این عرضه، ولی در نوع بودن هر دو شریکن. صورت نوعیه یک نوع جوهری و عرض یک نوع عرضی و همه آثار مال نوعه. پس بنابراین این پنج از این حیث که پنج است، یعنی وقتی خودش رو در نظر میگیری میشه واحد. بله پنج رو وقتی مقایسه میکنی با یک به نصف و به او میشه کسی. پس این پنج واحد است وقتی که خودش رو در نظر بگیری، رها در نظرش بگیری، به نصف به چیزی در نظر نگیری. کثیر است در صورتی که ملاحظهش کنی با به. پس حالا اون کثیرتش کار نداریم، ما الان اونی که روشن باید بکنیم وحدتشه، برای اینکه اون موجبه کلی همون درست بشه که کل موجودن فهوه واحد. هر موجودی واحده، واحدها که واحدن که روشنه، کثیر چطور واحده بیانش. پس همه موجودها چه اونایی که واحدن چه اونایی که کثیرن همه واحدن. این یک معنای واحد که در این موجبه کلیه. معنای دیگر واحد معنای نسبیه. میگه میشه واحده یعنی زیاد نیست، کثیر نیست، یعنی با یه کثیری میسنجیم میگیم اون کثیره، این کثیر نیست. در این معنا بعض الموجوده لیس به واحد، بعضی از موجودها واحد نیست. یعنی وقتی مقایسه میکنیم با غیر میبینی کثیرن در قیاس با غیر و نه واحد. پس واحد در اینجا به معنای دیگره، واحد به معنای وحدت قیاسی و نسبیه. بعض الموجود لیس به واحد پنج، پنج موجودی است که واحد نیست. واحد نیست یعنی وحدت اطلاقی نداره. الان گفتیم داره، وحدت اطلاقی که داشت. وحدت قیاسی نداره، یعنی شما وقتی اینو مقایسه بکنی با یک میبینی که واحد نیست. پنج تا از اون واحد ها هست و نه یکی. پس لیس به واحد، بعض الموجوده لیس. بعد از اینکه این رو اجمالا میفرمن، فرمن توضیح و ذالک، این اشکال و این جواب منحصره به بحث واحد و کثیر نیست. در خیلی از تقسیمات وجود همین اشکال میاد. مثلا یکیش بحث گذشتمون، ما هم گفتیم وجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی، یعنی قسم الوجود الی خارجی و ذهنی. در حالی که یه مسئله هم مبرهن و روشن است که وجود یعنی عینیت، یعنی خارجیت. چیزی وجود داره یعنی هست، در عالم عین هست. هستی یعنی عینیت، یعنی بودن. پس وجود مساوی است با خارجیت. لذا میگن وجود مساوق است با خارجیت، یعنی همونطوری که میگن وجود مساوق است با وحدت، وجود مساوق است با خارجیت. وجود مساوق با خارجیت، این یه مسئله که نتیجهش این میشه که کل موجودن فهو خارجی، هر موجودی در خارج وجود داره و اگه وجود نداشته باشه میشه عدم و غیر اینه. و در این حال میگیم ینقسم الموجود الی خارجی و ذهنی. لازمه این تقسیم اینه که بعض الموجوده لیس به خارجی. اونجا گفتیم کل موجودن فهو خارجی، اینجا میگیم بعض الموجوده لیس به خارجی. حلش به چیه؟ حلش به اینه که خارجیت و عینیت یک وقت مطلق در نظر گرفته میشه. هر چیزی رو که شما وجود داشته باشه عینیت داره، حتی اون وجود ذهنیه هم عینیت داره، برای اینکه وجود ذهنیه هم در نفس موجوده. خود نفس موجود، علم نفس که از اعراض اوست و صفات اوست اونم موجود. نمیشه علم معدوم باشه ولی در این حال نفس بشه چی؟ عالم. من که عالم میشم به زید، عالم میشم به اینکه دو تا چهار تا، پس معلومه که دو تا چهار تا که علم منه پیش من حاضره. اگه علم معدوم باشه نفس عالم میشه؟ نمیشه. پس مال علم موجود، پس اونم وجود داره. پس کل موجودن فهو خارجی، هر موجودی در خارجه. خارج معنیش نیست که خارج از ذهن، یعنی عینیت داره. این خارجی، این خارجی مطلق، رهاش کن. همونطوری که خود نفس عینیت داره و هست در خارج، تمام صفات نفس هم از عدالتش و ترسش و علمش و شجاعتش در فرد دیگر، اینا همه در خارج. و لذا میگفتن علم از کیفیات، از اعراض، اعراض هم از اقسام ماهیته، که ماهیت شیء له الوجود، چیزیست که وجود داره. پس بنابراین اگر میگیم کل موجود فهو خارجی، شامل خود صورت ذهنی هم میشه، همون وجود ذهنی ما هم خارجی. پس چرا بهش میگیم ذهنی؟ برای اینه که خارجی اطلاق دیگر هم داره، با اون اطلاق، اطلاق قیاسی. وجود خارجی در مقابل ذهنی، وجود خارجی در مقابل ذهنی یعنی چه؟ ذهنی یعنی اونی که آثار خارج رو نداره، و خارجی یعنی اون که اون آثار رو داره. ولذا وقتی که ذهنی رو معنا می کردن، می گفتن اون آثار رو نداره، و نه اینکه اصلا آثار نداره. وجود ذهنی، وجود ذهنی درخت، آثار اون درخت بیرون از ذهن رو نداره، ولی نه اینکه وجود ذهنی درخت هیچ اثری نداره. چه اثری بالاتر از اینکه شما و بنده جاهل رو کرده عالم؟ این صورتی که پیدا شد، من شدم عالم به درخت، من شدم بینا و مبصر درخت، و حالی که قبلا غیر بصیر بودم. پس بنابراین لذا در وجود ذهنی میگفتیم اون آثار رو نداره، یعنی به نسبت او وجود ذهنیه، ولی اگه خودش رو در نظر بگیری، خودش یه امره عینیه. ذهنی بودنش به نسبت به درخت خارجیه، این به نسبت به او، چون آثار اونو نداره بهش میگیم ذهنی. ولی اصلا آثار نداره؟ نه خیر، عینیت داره، آثار داره، از صفات نفسه. اینجا هم همینطور. اینجا هم واحد وقتی که مطلق در نظر گرفته بشه، همه ی موجودات میگیره، همه ی موجودات واحد هم. برای اینکه همون کثیره هم باز یه وحدتی در او حاکمه، یک اتصالی بر او حاکمه. ولی وحدت رو وقتی بالقیاس در نظر بگیری، بعض الموجوده لیس به واحد، برای اینکه کثیر بالقیاس به واحدها دیگه واحد نخواهد بود. پس بنابراین چون وحدت دو لحاظ و دو اعتبار داره، به یک لحاظ در اون موجبه کلی استعمال شده و به یک لحاظ دیگر در این سالبه جزئی استعمال شده، تناقضی لازم نمیاد. قلتو للواحد اعتباران، برای واحد دو اعتباره. اعتباره فی نفسه من دون قیاس الکثیر الی، یکی اعتبار واحد است به اعتبار نفسی و اطلاقی، خودشو در نظر میگیریم فی نفسه، بدون سنجیدن کثیر با او و بدون سنجیدن او با کثیر، خودشو در نظر میگیریم. و یشمل الکثیر، در این صورت واحد شامل کثیر هم میشه، لذا میشه کل موجودن فهو واحد. کل موجودن یعنی چه؟ یعنی همونایی که واحدن، واحدن که خیلی روشنه، هم کثیرها واحدن. برای اینکه کثیر رو اگر بدون مقایسه در نظر بگیری، خودش رو در نظر بگیری، واحده. و ان الکثیر من حیث هو موجودن فهو واحد، کثیر از اون جهت که موجوده دارای وحدت، له وجود واحد، برای او یک وجود بیشتر نیست. و لذا چون یک وجود داره، یعرض له العدد، عدد به او عارض میشه. فیقال مثلا عشرتون واحده، میگیم یک ده تا در نهایه داره، و عشرتان و عشراتون سلاس، اگه بخواد عدد عارض بشه باید همونطور گفته بشه، چون وقتی گفتیم عشرتون واحده و عشرات که عدد عارض نشه، کجاش عدده؟ واحدان که عدد نیست، از دو و سه هم که خبری نیست. از دو به بالا عدده. زایی بخواد صریح باشه در عروض عدد، همون عبارت نهایه باید باشه، عشرتون واحده و عشرتان و عشراتون سلاس، دو تا ده تا میشه عدد، عدد عارضه به ده شد. مثل اینکه میگیم دو تا انسان، دو تا کتاب، حالا میگیم دو تا ده تا، خود ده معروض عدد واقع شد، پس معلومه یه وحدتی پیدا کرده که حالا عدد به خود این عارض میشه. یا میگیم کسرتون واحده و کسرتان و کسراتون سلام. اما این عبارت اگر بخواد معنا بشه باید این کسرات رو بگیم به طور ضمنی دلالت بر عدد میکنه، چون کسرات یعنی چند تا کسرت، چند تا کسرت یا دو تا یا سه تا یا چهار تا یا پنج تا، دیگه صریح نیست در عروض عدد. و لذا چون کثیر واحد است عارض می شود برای او عدد، به او عارض می شود عدد، گفته میشه عشرتون واحده و عشرات، که عشرات که میگیم معلومه یا دو تاست یا سه تاست یا چهار تاست، به هر حال عدد عارضش میشه. کثرتون واحده و کثرات، چند تا کثرت، چند دسته. خب گفتید واحد دو اعتبار داره، یه اعتبار فی نفسه، یه اعتبار اطلاقی، یه اعتبار نفسی بدون قیاس و نسبت، که در این اعتبار شامل کثیر هم میشه و لزوما موجبه کلیه میشه. درست، کل موجودن فهو واحد. اعتبار دومش چی؟ اعتبار دومش و اعتباره من حیث و یقابل الکثیر، یکم اعتبار واحد است از این حیث که مقابل کثیر، واحده یعنی کثیر نیست، یعنی به نسبت او، او چند تا، این چند تا نیست. اگه اینطوری اعتبار شد فیوباینا، در اینجاست که واحد با کثیر میشه مباین، وقت لذا میشه که بگیم کثیر واحد نیست، کثیر با اینکه موجود است واحد نیست. نتیجه میشه که بعض الموجود لیس به واحد، چون وقتی گفتید کثیر واحد نیست، کثیر مگه از اقسام موجود نیست؟ چرا؟ پس صحیحه بگید به جای اینکه بگید کثیر واحد نیست، بگید بعضی از موجودها واحد، اون ساله به جزئیه درست میشه. توضیح و ظاله انا کما نأخذ الوجود تارتا من حیث و نفسهی و وقوعهی قبال مطلق العدم، ما همونطوری که وجود و عینیت داشتن را، خارجیت داشتن را اخذ میکنیم، من حیث و نفسه از حیث خودش، از حیث خودش نه چه، این در مقابل نیستی، هستی در مقابل نیستی، نه هستی رو با یه هستی دیگه بسنجیم، از حیث خودش هستی رو در نظر میگیریم و از حیث اینکه واقع شده در قبال مطلق نیستی. اگه اینطوری در نظر گرفتیم فیسیر و عین الخارجی، وجود میشه عین خارجی بودن، وجود میشه عین حیثیت ترتب آثار. وجود یعنی در خارج هست، خارج یعنی خارج از ذهن، خارج یعنی در عالم، خود ذهنم یا خارجه، یه وجود خارجیه، ذهن از مراتب نفس من، نفس من و من موجود در خارجه، ذهنم موجود در خارجه و هر چه در ذهن موجوده اونها هم موجود در خارجه. و توجه داشته باشید که این که میگیم شاید در ذهن موجوده، نه این است که ذهن یه ظرف خالی باشه و این شی بیاد توی او، بلکه همون شی خودش ذهنه. اینطور نیست که همونطور که در خارج میگیم این شی در خارج موجوده، این کتاب، اینطور نیست که کتاب در یه ظرفی موجود باشه که اون ظرف عبارت هست از خارج و کتاب در اون ظرف موجوده. چرا این نیست؟ با اینکه فهم ابتدایی ما اینه، ما میگیم کتاب در خارج موجوده، خارج رو یک ظرف خیلی گسترده این میدونیم و میگیم کتابم توی این ظرف موجود، بلکه اگه این حرف رو بخوای دنبال بکنی گیر میکنه آدم. نه، کتاب در خارج موجود یعنی کتاب یه چیز عینیه، یعنی کتاب خودش خارجه. حالا چرا این نمیشه گفت کتاب در یه ظرفی موجوده؟ برای اینکه میگم اون ظرفه رو شما چی در نظر میدید؟ ظرفه که خارجه چیه؟ خب میگید مقصود اینه که مثلا کتاب در یک فضایی به نام کلاس موجوده که این کلاس وجود خارجی داره، اینم توی این فضا هست، توی این ظرف. خب میگم آقا کلاس که موجود است در خارج اونم پس باید یه ظرفی داشته باشه، چون وجود در خارج معنیش اینه که یه ظرف بزرگی هست اینم توش هست. خب خود کلاس موجود است در کجا؟ میگه در مؤسسه. خب مؤسسه موجود است در خارج و خارجیه یعنی چه؟ یعنی رو کره زمین موجوده. حالا تونتر بریم که حالا ممکن کسی کوچیکتر کوچیکتر ما تونتر بریم. کره زمین موجوده یعنی چه؟ یعنی در منظومه شمسی ما موجوده. خود منظومه شمسی موجوده یعنی چه؟ یعنی در عالم ماده موجوده. یعنی عالم ماده وجود خارجیه، اینم در اون ظرف موجوده. خود عالم ماده موجود است در خارج یعنی چه؟ اون ظرفش چیه؟ کل عالم اون وقت میگیم مجرد و مادی همه موجودن در خارج. خب حالا اینجا خارجش رو پیدا کن، یه ظرفی باید پیدا کنی که همه یه هستی توی اون ظرف باشه. معلوم میشه میگیم شی موجود است در خارج یعنی شی خودش خارجه. از همون اول باید این سنگ کج رو ننهاد که بعد و همطور وقت میگیم این شی موجود است در ذهن یعنی این خودش ذهنه. اون شخصی که هیچی تو ذهنش نیست اینطور نیست که یه ذهن داشته باشه و خالی. این بالقوه ذهن دارد، یعنی میتواند عالم بشه، میتواند وجود ذهنی داشته باشه. بعدن هر چی پیدا کنه همون میشه ذهن. به هر حال توضیح و ذالک این است که ما همونطوری که عقل میکنیم وجود را گاهی من حیث و نفسه و وقوعش در مقابل مطلق عدم، و وقتی این روی در نظر گرفتیم وجود رو من حیث و نفسه در نظر گرفتیم فیسیر و وجود عین الخارجی میشه، عین خارجی بودن. وجود مصرف میشه با خارجیت، یعنی کل موجودن فهو خارجی و کل خارجیین فهو موجود، این همون دوتا کلیهی که در وجود و وحدت گفتیم میشه این خارجیت و این حیثیت ترتب. اما و نأخذ و همین وجود را تارتن اخرى به صورت نسبی و قیاسی فنجده فی حال تترتب علیه آثار، پس میابیم این وجود را در یه حالی به طوری که نجده و مفعول دومش این تترتب است، میابیم وجود را در یه حالی. چجوری میابیم؟ مثل اینکه نجده و قائمن میابیم او را قائم، میابیم او را که تترتب علیه آثار و که آثار بایش مترتب و فی حال اخرى را تترتب علیه آثار. این درخت رو در خارج میدیم میوه میده، تغذیه میکنه از زمین، برگ میده، بزرگ میشه، ولی وقتی میاد تو ذهن دیگه اون آثار رو نداره. لا تترتب علیه تلکل آثار، اون آثار رو نداره. و این ترتبت علیه آثار اخرى، ولی اینکه بی اثر بی اثر نیست، چون وجود است و وجود دارای اثره، ولی که اون آثار نداره، یعنی به نسبت او ذهنی، ولی وقتی خودش رو در نظر بگیری وجوده خارجی. پس ذهنی امر نسبی میشه. پس میابیم او را در حالی که تترتب علیه آثار و در حال دیگری لا تترتب، و اینکه ولی اینکه مترتب میشه بر او آثار. فنعد، در این صورت می شماریم وجوده المقیس وجودن ذهنی، این وجود قیاسی رو که قیاس شده یه به چیز دیگره، اینو بهش میگیم وجود ذهنی که لا تترتب علیه الآثار، که اون آثار برش مترتب. و میشماریم وجوده المقیس علیه، اونی که مقیسون علیهه که یه چیز رو بر او قیاس کردیم یعنی وجود خارجی، اونو بهش میگیم وجود خارجی. خب نتیجه این شد که وجود تقسیم شد به دو قسم، خارجی و ذهنی. خب اگه تقسیم شد لازمش اینه که پس بعض الموجوده لیس به خارجی، با اینکه اون وقت گفتیم وجود عین خارجیته یعنی کل موجودن فهو خارجی، با اینکه اونجا گفته بودیم که نأخذ الوجود تارتن من حیث نفسهی و وقوعهی قبال مطلق العدم که میشه عین خارجیت و عین حیثیت ترتب آثار، ولی در این معنای دیگری که عقد کردیم، در این لحاظ دیگری که توجه کردیم، میبینیم که اینطوری وجود مقیس علیه را وجود خارجی میدونیم که تترتب علیه الآثار. ولا ینافی ذلک، و این حرف که یکی شد ذهنی و یکی شد خارجی که قهرن از توش در اومد که بعض الموجود لیس به خارجی، این لا ینافی ذلک قولنا، با اون حرف اولمون که گفتیم ان الوجود یسابق العینیه و الخارجیه، با اون حرف اول گفتیم وجود مساوق است با عینیت و خارجیت، و اینکه گفتیم وجود عین ترتب آثاره، چون این عدم ترتب آثار نسبیه، یعنی آثار اونو نداره، به نسبت به او آثار نداره، ولی وقتی خودشو در نظر بگیری آثار داره. از اونجایی که میگفتیم وجود مساوی است با عینیت، وجود مطلق در نظر میگرفتیم، عینیت مطلق، ترتب آثار مطلق، هر هستی اثر داره، حالا چه ذهنی چه خارجی، خارجی که داره، ذهنی هم که روشن شد. ولی اونجایی که میگیم بعض الوجود لیس به خارجی، اینجا قیاسی منظور، یعنی این وجود در مقایسه با او خارجی نیست، یعنی آثار او را ندارد، ولی اون که خودش آثار داره. کذالک، همونطوری که در اونجا اینطوره، رو به ما نأخذ مفهوم الواحد، مفهوم واحد رو هم گاهی عرض میکنیم به اطلاقه، همونطور مطلق، من غیر قیاس، بدون اینکه با چیز دیگه بسنجیم، فنجده یسابق الوجود، اینجا میابیم واحد را که مساوق است با موجود مصداقاً، یعنی کل ما هو موجود فهو من حیث وجوده واحد، یعنی اون موجبه کلیه، وقتی واحد واحد اطلاقی باشه، واحد نفسی باشه، موجبه کلیه درست میشه، هر موجودی از حیث وجودش واحد، حتی کثیره هم شد واحد. اما و نجده تارتن اخرى، ولی میابیم وجود را گاه دیگر که هو متصف بالوحدت فی حال و غیر متصف بالوحدت فی حال اخرى، مثل انسان واحد بالعدد که یه دونه انسان، و انسان کثیر بالعدد ده تا انسان، اونم موجوده، اونم موجود، یه دونه موجوده، ده هم موجوده. خب اینجا پس وجود متصف شد هم به وحدت و هم به کثرت، در یه جا متصف شد به وحدت، در حال دیگری متصف نشد به وحدت، متصف شد به کثرت. خب علی، و انسان کثیر بالعدد، کثرت چه جوریه؟ قیاسیه، یعنی این رو اگه خودش در نظر بگیری یک واحده، یک همبستگی داره، ولو به خاطر اون عرضش. پس کثیر بودنش به خاطر چیه؟ خاطر مقایسه. وقتی مقایسه میکنیم ده را با یک، ده نسبت به یک دیگه واحد نیست، واحد واحد است و ده کثیر است. اونطوری که صورت ذهنی رو وقتی مقایسه میکردیم با خارج، دیگه صورت ذهنی وجود خارجی نبود، وجود ذهنی، مثل انسان واحد بالعدد و انسان کثیر بالعدد، که این انسان کثیر بالعدد قیاس میشه، سنجیده میشه با واحد بالعدد، که وقتی سنجیدیم کثیر بالعدد را با واحد بالعدد، فنعد المقیسه کثیرا، این سنجیده شده را، این قیاسیه را، اینو بهش میگیم کثیر، مقابل با اون واحدی که قسیم میشه. و این که الان یه وجود کثیر پیدا کردیم مقابل واحد، که قهرم نتیجه این شد که بعض الموجوده لیس به واحد بلکه مقابل با واحده، این لا ینافی ذلک، با اون قول اولمون که الواحد و یسابق الموجود المطلق، واحد مسابقه با وجود مطلقه، برای اینکه اون واحد دیگه واحد اضافی نبود، و المراد به، و حال اینکه مراد به اون واحده در اونجا، واحد به معنای اعمش بود، اون اعم یعنی همون معنای مطلقش بود، مطلقش یعنی من غیر قیاسن، بدون سنجیدن به دیگری. پس واحد و اگر به معنای اطلاقی و غیر قیاسیش در نظر بگیری، کل موجودن فهو واحد، اگر به معنای اضافیش در نظر بگیری، بعض الموجوده لیس به واحد. فصل دوم در اقسام واحده. بفرمایید واحد در تقسیم اول، البته واحد در این تقسیم اقسام زیادی پیدا میکنه، ولی به خاطر اینه که همواره تقسیم برای اینکه صحیح باشه عقلا و حصرش حصر عقلی باشه، باید دو طرف بیشتر نداشته باشه. لذا تقسیم اول که میشه تقسیم به دو قسم میشه. وقت بعد هر یک از اقسام باز تقسیم به دو قسم. دوباره اون یکی از اقسام تقسیم به دو قسم میشه و همینطور کشیده میشه. حالا یکی از تقسیم اول اینه، وجود واحد یا حقیقی یا غیر حقیقی. واحد حقیقی یعنی این که شیء واقعا حقیقتا بدون مجاز و مسامحه متصف باشد به وحدت، ولی واحد غیر حقیقی اونه که وحدت رو اگر نسبت به او میدیم،
نسبت مجاز عقلیه، همطوری که انبت ربیع البغل، همطوری که جرال میزاب مجاز عقلیه، مجاز در اسناد و نه مجاز در کلمه. اینجا هم که اگر یه شیء رو میگی واحد از اون بابه، اسناد شیء از اله غیر ما. به تعبیر دیگه واحد رو وقتی به شیء نسبت میدیم، یه وقت این اسناد از باب اسناد اله ما هو لهه، یعنی واقعا اون شیء واحد است و ما وحدت رو به اون نسبت دادیم، یه وقت از باب اسناد اله غیر ما هو لهه، یعنی واقعا اون شیء واحد نیست ولی در این حال ما واحد رو به او نسبت دیم. اونجایی که شیء حقیقتا واحد باشه، مثل اینکه میگیم الله تعالی واحد، مثل اینکه میگیم زیدون واحد، میشه وحدت حق حقیقی، وحدت حقیقی. و اما وحدت غیر حقیقی، مثل اینکه میگه آقا زید و عمر یکی هن، زید و عمر یکی هن، چون هر دو انسان، زید و عمر یکی هن در انسانیت، زید و عمر حقیقتا یکی نیستن، زید یک موجود است و عمر یه وجود دیگره، یه چیزی دیگه است که اون یکیه و اون مفهوم انسانانه، این نوع، نوع که انسان باشه یک نوعه در مقابل فرس که یک نوع دیگری، دیگه چند تا انسان نوعی نداریم، انسان شخصی انسان زیاد داریم، زید یک انسان شخصیه، امر یک انسان شخصی دیگره، ولی نوع انسان چند تا؟ که همه این اشخاص افراد او هستن، همه اینها تحت پوشش او هستن، پس نوعه یکیه. پس اونی که واحد از حقیقتن چیه؟ نوعه. وحدتی را که مال اون نوعه به واسطه اون نوع ما نسبت میدیم به چی؟ به افراد نوع، به زید و عمر. میگیم زید و عمر واحدن، این میشه واحد غیر حقیقی، که میگن اینجا واسطه در عروض داره. واسطه در عروض داره یعنی چه؟ واسطه در عروض به این معناست که یک صفتی عارض یک واسطه‌ای میشه حقیقتاً و نسبت داده میشه به ذل واسطه هم، ولی حقیقتاً ذل واسطه متصف به او نیست. مثل جرال میزاب که شما میگید ناودان راه افتاد، این جریان نسبت داده میشه به میزاب، ولی همواره نمیگیم ناودان راه افتاد، چی میگیم؟ اون وقتی که باران آمده باشه و آب توی ناودان راه افتاده باشه، جریان مال باران است حقیقتاً، ولی همین باران واسطه شده برای اسناد جریان به میزاب، پس باران میشه واسطه در عروض. واسطه در عروض اصطلاحاً به این میگن که خود واسطه متصف است به صفتی حقیقتاً و باعث میشه که یه چیزی که متصف نیست به اون صفت حقیقتاً، اون صفت رو به اون نسبت بدیم، نسبت میدیم، لذا میگیم مجازه، لذا میگیم اسناد اسناد مجازیه، اسناد لا غیر ما هو له جرال میزاب ناودان راه افتاد. اینجا هم همینطوره، اینجا هم انسان واحد است حقیقتاً، ولی چون انسان نوع زید و عمره، این واسطه میشه برای اینکه واحدون را به زید و عمر هم نسبت بدیم. نه زید و عمر دوتا، حالا ده همه انسان ها رو بگو، بگو این یک میلیون افراد انسان همه یکی هن، همه یکی هن، این اسنان اسنان الا غیر ما هو بله، همه یکی نیستن حقیقتا، نوعشون یکیه، ولیکن چون نوع یکیه، اسناد یکی را به همه، اسناد وحدت را به همه هم میگیم. این واسطه در مقابلش، البته حالا چون اسم واسطه در عروض رو گفتن، ما اون دو قسم دیگر واسطه را هم بعد نیست اینجا بگیم، یکم واسطه در ثبوت داریم. واسطه در ثبوت اونیست که سبب میشود، علت میشود برای اینکه یک صفتی برای ذل واسطه محقق بشود حقیقتا. واسطه در ثبوت، مثل این که خداوند متعال واسطه در ثبوت اشیائه. واسطه در ثبوت اشیائه یعنی چه؟ یعنی او سبب می شود که اشیا موجود می شود، ولی موجود می شود حقیقتا. مثل اونجا واسطه در عروض نیست، یعنی اشیا وجود از خودشون ندارن، خداوند متعال به اونها وجود میده، ولی وجود رو حقیقتا بهشون میده، عینیت پیدا میکنن خودشون، نه اینکه بعدن هم یه اسناد الی غیر ما هو له باشه. یکم واسه در اثبات داریم. واسه در اثبات عبارت هست از اون مقدماتی که باعث میشه که ما علم به یه چیزی پیدا کنیم. واسه در اثبات یعنی صغرا و کبرایی که باعث میشه که شما علم پیدا میکنید به این که العالم متغیر، که اون العالم حادث، علم پیدا میکنید به این نتیجه. اون صغرا و کبرا باستن در اثبات، یعنی تا اون صغرا و کبرا نبودن برای شما علم پیدا نشده بود به این که العالم حادث. اون صغرا و کبرا که چیده شد و فراهم شد، شما علم پیدا میکنید، برای شما اثبات میشه که العالم و حادث. از صغرا و کبرا یعنی واسطه در علم، برهان میشه واسطه در اثبات. از واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت هم فهم. فصل دوم فی اقسام الواحد. الواحد و اما حقیقی و اما غیر حقیقی. واحد یا حقیقی و یا غیر حقیقی. حقیقی اونیست که اتصف بالوحدت به نفسه، اونیست که متصف است به وحدت به خودی خود، خودش جوریست که واقعا واحده. من غیر واسطت فی العروض، بدون این که واسطه در عروض داشته باشه این اتصاف، این اگه متصف است به وحدت به وسیله واسطه در عروض نیست. اینطور نیست که وحدت مال چیز دیگه ای باشه و او واسطه شده باشه که ما وحدت را به این هم نسبت بدیم، اینطوری نیست. حقیقی اونیست که متصف باشد به وحدت به نفسه، بدون اینکه این اتصاف واسطه در عروض داشته باشه. مثل انسان واحد، یه ذهن که میگیم واحده، یا نوع انسان را که میگیم واحده، این وحدت وحدت حقیقی خود نوع رو که میگیم واحده. اما و غیر الحقیقیه بخلافه، غیر حقیقی برخلافه، یعنی اونیست که خود به خود متصف به وحدت نیست، واسطه در عروض داره، که خود واسطه متصف است به وحدت حقیقتاً، و این واسطه واسطه شده برای اینکه عارض بشود وحدت به این شیء هم مجازاً. مثل انسان و فرس که میگیم واحدن. انسان و فرس واحدن؟ بله، انسان و فرس واحدن، یعنی هر دو حیوان. المتحدین فی الحیوانیت، که متحدن در حیوانیت. خب در اینجا اونی که واحده چیه؟ حیوان، این جنس. شما یک جنس دارید به نام حیوان، او حقیقتا واحده، اما انواعش حقیقتا کثیرن، ولی چون همه این انواع انواع اون جنسن، جنس که واحد شد وحدتش رو ما سرایت میدیم به این انواع، و به این انواع میگیم واحد. این اسناد اسناد الی غیر ما هو له، این واسطه در عروض داره، یعنی جنس باعث شده که اسناد داده بشه وحدت به این هم. حالا این وا غیر حقیقی رو بعدن هم اقسامش رو میگم و هم مثال های دیگری هم ازش میگم. اما بل واحد الحقیقی، خود واحد حقیقی یک تقسیم داره. تقسیم اولش اینه که واحد یا ذاتیست متصف به وحدت، یعنی ذاتی داره و وحدت، یا اینکه نه ذاتی اصلا نداره جز وحدت، هر چی هست همون وحدت هست، چیزی زائد بر وحدت نداره. بعضی از موجودات چیزی جز وجود ندارند، مثل چی؟ مثل خداوند. خداوند متعال قبلا گفته شد که هر چه داره وجود، ذات و ماهیتی و چیزی جز وجودش نداره. پس اگر باری تعالی متصف میشه به وحدت، چون وحدت مساوق با وجوده و خداوند متعال چیزی جز وجود نداره، پس بنابراین چیزی جز وحدت نداره، ذاتی نیست که متصف شده باشه به وحدت، یعنی غیر وحدت چیزی داشته باشه که اون بشه موصوف و وحدت بشه صفت، نداره. چرا؟ برای اینکه غیر وجود چیزی نداره و وجود و وحدت در ذهن دوتا بودن، مفهومن دوتا بودن، اما خارجن چی بودن؟ مساوق بودن. وقتی مساوقن، پس خداوند متعال که جز وجود در خارج چیزی ندارد، جز وحدت هم چیزی ندارد، پس میشه ذاتن هی عین الوحده، چون ذاتن هی عین الوجود، ذاتی که عین وجوده عین وحدت هم خواهد. به یه همچین واحدی میگن واحد به وحدت حقه، چون واحد حقیقی هم هست که داره تقسیم میشه، لذا میگن خداوند متعال واحد است به وحدت حقه حقیقی. وحدت بشه این حقه، برای اینکه حق وحدت اینه که شی چیزی جز وحدت نباشه، حیثیتی جز وحدت نداشته باشه. و اما قسم دوم وحدت غیر حقه، وحدت غیر حقه اینه که ذاتی هست و وحدتی، متصف است به وحدت، مثل انسان که واحده، انسان که وجود واحد داره، انسان یه ذاتی است که عبارت است از ماهیت حیوان ناطق، جسم حساس متحرک بالاراده و متصف بالوحدت. وحدت وصف او، وحدت مال وجود او، چون وحدت با وجود مسابقه و این چیه؟ یک ماهیت. این ذاتیست متصف به وحدت، به این واحد میگن واحد غیر حقه، واحد است به وحدت غیر حقه. این تقسیم هم بخونیم، والواحد الحقیقی، قسم اول که واحد حقیقی باشه، اما ذاتون متصفتون بالوحده، یا یه ذاتیست که صفت وحدت رو داره، که اون ذات میشه موصوف و وحدت میشه صفت، و یا این که نه دیگه موصوف و صفتی نیست، ذاتون هی نفس الوحده، ذاتی که اون ذات خود وحدته. افسانی، این دومیه که یه ذاتی و وحدتی جدای از هم نداره، ذاتش همون وحدت است، یل وحدت الحقه، به اون میگن وحدت حقه، مثل وحدت صرف از هر چیزی، صرف الوجود که وجود باری تعالی، اون وجود لایتناها، وجود صرف که هیچ محدودیتی نداره، این واحد است به وحدت حقه. برای اینکه چیزی جز وجود نداره، قهرن چیزی جز وحدت نداره. به همین طور البته این وحدت حقه رو اگر بخوایم نسبت بدیم به غیر باری تعالی، این عبارتی که اینجا هست ابایی نداره، برای اینکه نگفته که وحدت الباری، گفته که وحدت صرف من کل شی، هر چیزی، هر چیزی از صرف الوجود که شما گذشتی میان سراغ صرف از ماهیت، انسان صرف بدون هیچ قیدی یه دوتا نداره، قبلا گفتیم صرف و شی لایتناهی، چند بار گذشتیم، چرا صرف دوتا نداره؟ برهانش هم به خودش، برای اینکه اگه شی بخواد دوتا بشه، باید این دوتا شدن احتیاج داره به امتیاز، باید یه جوری باشه که این یه امتیازی از او داشته باشه، اونم یه امتیازی از این داشته باشه، و تا امتیاز در کار نباشه اثنینیت محقق نمیشه. اگر امتیاز بخواد بیاد منافات داره با صرفیت، صرفه یعنی هیچی همراهش نیست، هیچی منضمه به اون نیست. اگه بخواد یه امتیاز منضمه بشه بشه، صرف بودنش از بین نیست. لذاست که صرف دوتا نمیشه، صرف اسمینیت نمیتونه پیدا کنه. این عبارت هم میگه صرف از هر چیز. ولیکن خود ایشون در جاهای دیگه و فلاسفه در همین مورد هم باید باشه که تصریح میکنن واحد به وحدت حقه حقیقیه فقط باریه. جهتش اینه که ماهیت رو اگه بهش میگیم واحد، وحدت مسابق است با چی؟ با وجود. ماهیت اگه میخواد واحد بشه باید به خاطر وجودش باشه. پس بنابراین ماهیات رو میشه نسبت داد بهشون وحدت، ولی بالعرض واسطه در عروض و وجود است که واحده و وجود صرف یه دونه بیشتر نداریم و اونم باریه، چون صرف و شلایت اصلا دیگه نمیشه دو تا وجود صرف داشته باشه. لذا خود ایشون در صفحه 155 ظاهرا همین کتابه میفرمان خداوند متعال واحد است به وحدت حق علتی، وحدت حقیقی که یستحیل و معها فرض و تکسر، وحدت حقیقی که دیگه دوتا نداره، وحدت حقیقی یه دونه بیشتر نیست. بس واحد حقیقی پس یا ذاتیست متصف به وحدت و یا ذاتیست که خود وحدت. این دومی میشه وحدت حقیقی مثل وحدت صرف میکنه. و اما و ازا خب و ازا کانت یه دنبالت شما از خواهیش نگفتیم چیزی نیست. و ازا کانت این از ذات، وقتی وحدت این ذات بود، موصوف و صفت در کار نبود، وحدت همون ذات بود، فالواحد و الوحده بودشه این واحد. معلومه که اون موصوف که ذات متصفه به وحدته با خود وحدت یه دوتا نخواهد بود، واحد و وحدت میشن یک چیز. واحد یعنی اون شیئی که متصف است به وحدت، با وحدت که صفت است میشه شیء واحد. خب این دومی رو بهش میگن وحدت حقه و اولی رو بهش میگن وحدت غیر حق، مثل انسان واحد. انسان واحد یک انسان واحد است، ولی انسان ذاتشه و وحدت صفتشه، ذاتی است متصف به وحدت. السلام علیکم.